به رب خدا. سلام و شب بخیر میگم خدمت بیننده‌های محترم برنامه جعبه سیاه. اردشیر احمدی هستم، با یه قسمت دیگه از این برنامه در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از وبسایت آپارات که این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنن و از شما تشکر میکنیم که جعبه سیاه همچنان از بین حدوداً 100 برنامه اینترنتی به عنوان پربیننده ترین برنامه مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته. امشب در خدمت یکی از نماینده های مردم تهران در شورای شهر که ایشون رو با باشگاه پرسپولیس، با مدیریت باشگاه پرسپولیس میشناسید. طبق روال برنامه میریم یه ویدیو کوتاه میبینیم، برمیگردیم با جناب آقای حبیب کاشانی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حبیب کاشانی هستم. از سال 50 ما اینجا میشستیم، یعنی تقریبا 43 سال ما تو محله حاشیه میشینم. حالا تو من متولد آبادان هستم. من همه زندگیمون که در نوجوانیمون اینجا سپری شده. مسجدی که توش زندگی کردیم، رفتیم اومدیم، مدارسی که توش کار کردیم تو این سمت هستش. خیابون هاشمی از قبل از انقلاب به هاشمی تگزاس معروف بود و اون مسائل خاص خودش مطرح بودش، اما به صدق سر انقلاب، بعد از انقلاب شما میبینید که همه چی عوض شده و امروز هاشمی رو با شهداش میشناسن. قدیم که مثلا برف میومد، من یادم مثلا شاید تا زیر این مثلا برف مردم جمع میکردن، یعنی برف ها واقعا این برف های زیادی میمید انجام میدن. میکنم که خونه پدری ماست که یه چند سالی ساخته شده، 54 متر بوده و الان به این صورت در اومد. اگر خوشحال میشم در شیپی هستی بفرمید.
بله جناب آقای کاشانی، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز برنامه جعبه سیاه سلام و عرض ادب دارم. ایام شعبانیه را هم تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون، مرسی، لطف کردین تشریف آوردین. به شما حاج حبیب هم میگن درسته؟
به نظرم این اصطلاحی بود که در ورزشگاه هوادارهای پرسپولیس نسبت به من لطف داشتن و این اصطلاح حاج حبیب رو به کار بردن.
خب شما بیشتر دوست دارین حاج حبیب صداتون کنن یا آقای دکتر کاشانی؟
به نظرم من با حاج حبیب بیشتر مانوس‌تر هستم.
من خیلی خلاصه بیوگرافی شما بگم. متولد 1344 در آبادان، لیسانس حقوق از دانشگاه تهران، فوق لیسانس تهران مرکز و دانشجوی دکترای
حقوق بین الملل
تهران جنوب. هنوز دانشجو هستین شما؟
بله، من تقریبا ترم 4 هستم. یه ترم رو مرخصی گرفتم به خاطر بازی مقدماتی المپیک. الان دیگه 4 باید درسم مونده که دارم بگیرم.
عضو دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران، مدیر عامل مجتمع آموزشی فرهنگی هما، مسئول حراست تیم‌های ملی فوتبال، فرمانده حوزه مقاومت بسیج و مشاوره فرمانده سپاه ناحیه غرب تهران. سمت‌های زیاد و مختلفی داشتید. چجوری اینا زیاد ربطی هم به هم دیگه نداره؟ مثلا توی فوتبال شما بودید، از اونور توی مشاوره بسیج و فرماندهی بودید، حراست بودید.
اصالتا من چون از 18 سالگی معلم شدم، من معلمی داشتم به اسم آقای شهید مجید سرچمی. بعد از اینکه ایشون شهید شدن، من در داخل مدرسه، چون من دانش آموز سال 4 دبیرستان بودم، همون سال رو من رو هم معرفی کردم به عنوان مربی تربیتی دبیرستانی که درس می‌خوندم. یعنی بعد از اورا مجتمع درس می‌خوندم، صبح هم مربی تربیتی دبیرستان بودم. امروز هم که خدمت شما هستم، 51 سالم هستش، 33 سال در آموزش پرورش هستم. اصلا من جایگاه شغلیم عوض نشده. من دو جا کار کردم، در آموزش و پرورش از دوره دوم شورا، سوم شورا، چهارم شورا، تقریبا 14 سالم هستش که در شورای شهر به عنوان نماینده مردم در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم، گفتیم شورای شهر، اخیرا من شنیدم شما رد صلاحیت شدید، درسته؟
خب طبیعتاً من دوم فروردین وقتی که برای ثبت نام مراجعه کرده بودم، یا سوم فکر می‌کنم، بعد از یک ماه در دوم اردیبهشت نامه‌ای برای من ارسال شد به صورت محرمانه که من بند دال ماده 26 هستم. معنیش تفسیرهای مختلفی داره. یکیش این هستش که عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی. خب من هم سوم اردیبهشت با توجه به اینکه وظیفه قانونی شهریم بود نسبت به این رأی اعتراض کردم و با پیگیریایی که دوستان انجام دادن الحمدلله مسئله ختم به خیر شد و قرار شد که امروز تاییدیه من رو صادر بکنم.
شما چی تدریس میکنید؟
من در دبیرستان که تدریس میکردم معارف، اما الان در دانشگاه آزاد و علم کاربردی آشنایی با قانون اساسی تدریس میکنم.
آشنایی با قانون اساسی تدریس میکنین، از اون ور به خاطر همین قانون اساسی که میگن رعایت نشده،
عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی، به هر حال دیگه اون چیزی هست که برای اون دوستانی که مسئولیت دارن حالا به هر دلیلی اعراض شده و این تصمیم گرفته شده. اما به هر حال شد این درسی که من تدریس میکنم درسی که زیر نظر نمایندگی محترم ولی فقیه تو دانشگاه هستش، یعنی من باید علاوه بر اینکه مدرک تحصیلی داشته باشم یه مجوز هم از نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گرفته باشم تا بتونم این درس رو تدریس کنم.
آقای حکاشانی، شما با عنوان نماینده مردم توی شورای شهر چه کارهایی انجام میده و کلا یه نماینده چه کارهایی میکنه اونجا؟
امروز شورا به عنوان یه نهاد اجتماعی، به عنوان یه نهاد فرهنگی، به عنوان یه نهاد خدماتی جا افتاده. خیلی از آدما شورا رو سیاسی تلقی میکنن. علتش هم اینه که شورا در 14 سال گذشته دو تا شهردار انتخاب کرده، یه دونشون شده آقای احمدی شده رئیس جمهور، یه دونه شده آقای قالیباف شده مثلا کاندید ریاست جمهوری. مثلا شورا اصلا نهاد سیاسی نیستش. ببینید امروز این رویکرد هست، مثلا در رابطه کمک به مدارس، کمک به مساجد، کمک به حسینی‌ها، کمک به NGO، خب اینا کارهایی که در سطح تهران داره واقعا اتفاق میفته.
خب یکی مثلا بخواد نماینده مجلس بشه، رئیس جمهور بشه، نباید از شورای شهر شروع کنه؟
نه اصلا.
چرا این تصور رایج بین مردم؟
خب طبیعتاً عرض کردم این دو تا دیدگاهی که وجود داره، چون قبل شهرداری که انتخاب شده رئیس جمهور شده و شهردار بعدی کاندید شده، شاید این تصور اتفاق افتاده، یعنی شرط لازم ممکنه باشه، شرط کافی نیست. برای اینکه یک کسی نماینده میشه، یک کسی که لیسانس میگیره مثلا باید فوق دیپلم داشته باشه، یک کسی که فوق لیسانس بخواد یاد حتما لیسانس، این مرتبه تو شورای شهر نیست.
بعد از اتفاق پلاسکو خیلی نظر مردم تهران جلب شد به نماینده شورای شهر که گفتن چرا اصلا ورزشکارا باید توی شورای شهر باشن، و حالا اصلا نمیدونم این خوبه بده که یه ورزشکار میاد توی شورای شهر اصلا باید باشه همچین چیزی. نظر شما چیه؟
ببینید ما الان ورزشکارهایی که داریم ورزش هم میکنن، مثلا آقای سایی سه دوره در المپیک شرکت کردن و پر افتخارترین قهرمان ما هستن، اما لیسانسشون شهرسازیه، یعنی ایشون فارغ از کار تکواندو کار شهرسازی انجام میدن. یا آقای دبیر واقعا رئیس کمیسیون بودجه هستن، بی اغراق تو این 4 سال گذشته واقعا زحمت کشیدن. یعنی من به عنوان کسی که 14 ساله در کمیسیون بودجه هستم و شاهد فعالیتشون هستم. یا آقای خادم واقعا زحمت کشیدن در شورا، ورزش هم انجام میدادن، قهرمان المپیک هم بودن، قهرمان جهان بودن، اما در بحث کاری، در بحث استاد دانشگاه هم هستن آقای خادم، آقای دبیر استاد دانشگاه هم هستن، اما این دلیلی نیست، یعنی به صرف اینکه ورزش میکنن بگیم توانایی ندارن. من اینجا شهادت میدم که ورزشکارایی که عرض میکنم به خدمتتون واقعا زحمت کشیدن، کار کردند و میتونن باعث خیر و برکت برای شهرمون باشن.
حالا این رفتن توی شورای شهر واقعا مزیتی داره، یعنی خیلی، حالا اینجوری بپرسم، خیلی از جوان هم سن و ساله من فکر کنم اگه مثلا یه دوستی داشته باشن یا خودشون برن توی شورای شهر یه سری روابط و حالا رانتا دارن که میتونن استفاده کنن برای کارهای بیشتر.
این رانت در هر کاری ممکنه باشه، اما در شورای شهر بیشتر ممکنه باشه. بالاخره ما داریم راجع به شهری صحبت میکنیم که امروز بودجه سال 95 17900 میلیارد بوده و در برنامه 5 ساله قرار بوده بودجه بشه 22480 میلیارد تومان. خب 22480 میلیارد تومان عددیه که آدم‌ها رو وسوسه می‌کنه که بیان و در این عرصه خدمت کنن.
آقای دکتر، می‌خوایم بریم یه مقدار در مورد مسائل ورزشی و فوتبالی صحبت کنیم، یه استراحت کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم در خدمتتون هستیم. بله، آقای حبیب کاشانی که فعالیت‌های حالا نگیم سیاسی فعالیت‌های اجتماعی داشتن در حوزه‌های مختلف، یه دفعه وارد فوتبال میشن و میشن مدیر عامل باشگاه پرسپولیس. و بعد از 6 سال که باشگاه پرسپولیس تو وضعیت خوبی نبود و در واقع قهرمانی نداشت، شما این باشگاه رو به قهرمانی رسوندید. داستان ورود شما چی بود؟
خب همونجوری که بینندگان مستحضر هستم، هم یه عصر عاشورایی رفته بودیم در امام‌زاده علی اکبر در چیزر در شمال شهر. برگشتنی اون موقع آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بودن، به من گفتن که شما برید و به باشگاه پرسپولیس کمک کنید، که دیگه نهایتاً علی‌رغم که مدیر وقت سازمان تربیتی حالا به نوعی از من خوشون نمیومد، اما نهایتاً من وارد باشگاه شدم و شایدم
یعنی به سفارش آقای احمدی نژاد.
بله، اون موقع سال 84 ما در شورای شهر با هم همکار بودیم، یعنی من به عنوان شورای شمار شهردار، بعد که شورای ریاست جمهوری در یه هیئتی که برمیگشتیم، به من چون میدونستم من علاقه من به فوتبال و ورزش و پرسپولیس هستم، اون موقع به من گفتند که شما برید و علی‌رغم مخالفتایی که شد نهایتاً این اتفاق افتاد. و خب بعد تصمیم گرفتیم که آقای قطبی رو اضافه کنیم. آقای قطبی مربی ایرانی در کره جنوبی بودن.
شما از کجا پیدا کردین آقای قطبی؟ بعد از 30 سال هم اینجا اومدن.
33 سال.
کجا پیداشون کردید؟
عرض بکنم یه دوست، خب اول آقای استیلی به من معرفی کردن ایشون رو. من هم یه سفری که رفتم امارات ایشون رو دیدم. ایشون با تیم کره کار میکردن، رزومش این بود که 3 دور جام جهانی رفته بودن، دستیار آقای پیم وربیک بودن، بعد از ازبکستان اومده بودن. اونجا ما دیدیم، صحبت کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که میتونن به تیم کمک بکنن.
بعد چی شد؟ آقای قطبی دیگه ایران نیومدن، حتی مادرشون هم فوت کرده بودن، نتونستن بیان.
ایشون در قراردادشون قید شده بود که مالیات پرداخت شه. به غلط یا درست بودن این کار کار
ایشون پرداخت کنه؟
نه دیگه، قرارداد باشگاه مالیات رو پرداخت بکنه.
این قرارداد یه مقدار مبهم نیست کلا تو حیث مالیاتی؟
با اساس 100 درصد مبهم هستش. و ما وقتی یه کارمند ما در ما در داخل شورای شهر مثلا شاید قریب 500 تا کارمند تمام وقت و پاره وقت داریم، یه کارمند ما یه راننده وقتی بلند میشه تا اهواز 1000 کیلومتر میره مثلا 20000 تومان حق ماموریت میگیره، ما اول مالیات را داشت کم میکنه، بعد ممکنه که یه بازیکنی 500 600 700 1 میلیارد تومان بگیره و باشگاه بپذیره که مالیاتش رو پرداخت بکنه. در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیافته.
مثلا یعنی آقای قطبی حقشه که برگرده؟
آقای قطبی مقصر نیست. آقای قطبی با من یه مربی قرارداد بسته و من به عنوان یه مدیر باید حقوق باشگاه رو به ایشون یادآوری میکردم، اما باشگاه پذیرفت که ایشون مالیاتش پرداخت بشه، کما اینکه این اتفاق هم در زمان من هم افتاده، در زمان قبل از من هم اتفاق افتاده و این یه روش غلطی بوده که در فوتبال اتفاق میفته و هیچ جای دنیا هم اتفاق نمیفته که مالیات یک نفر رو باشگاه به عهده بگیره. مالیات شما الان نگاه کنین، آقای مسی، آقای رونالدو، همه ی آدم هایی که بالاخره در فوتبال دنیا مشهور هستن،
اونا مشکل دارن همچنان.
خب اگر فرار مالیاتی کرده باشن حتما دارن.
بعد یه جریان شکایت به فیفا و کسر 6 امتیاز هم داشتید شما، که هوادارا خیلی ناراحت بودن و با استرس در واقع پرسپولیس به قهرمانی رسید. این داستان چیه؟
افرادی بودن که شکایت کرده بودن، یکی شرکت آلفا بود، یه شکایتی کرده بود از باشگاه پرسپولیس، یعنی باشگاه پرسپولیس باید میرفته در کشور کانادا و امریکا بازی میکرده، چون نرفته تماش انجام نده شکایت داشتیم. یه بازیکن خارجی هم شکایت کرده بود. ما در اون پرونده هم که 6 امتیاز کسب شد، ما با توجه به وکلایی که داشتیم، وکلای خبره‌ای هم که داشتیم، ما نهایتاً حکم به ناحق علیه ما صادر شد، چون ما یک ماه فرصت داشتیم اعتراض کنیم. ما در یک ماه در 33 روز اعتراض کردیم، اما یه تبصره‌ای داشتیم که میگفتن پرونده‌ای که به ژانویه میخوره مدت یک ماه به 45 روز اضافه میشه، یعنی ما طبیعتاً 30/15 = 45 میشد، اما ما در 33 روز پول پرداخت کرده بودیم. وقتی استدلال کردیم، بعد از قهرمانی ما از کسب به من زنگ زدن، آقای والتر هس فکر میکنم بود که زنگ زدن که شما دیگه برای شکایت میکنید، شما که قهرمان شدید با کسر 6 امتیاز، لذا دیگه اون مسئله مختومه شد.
آقای پاشان، یه چیزی که توی اذهان عمومی وجود داره اینه که خب ما دیدیم دیگه، شما بعد از استعفای آقای انصاری فرد تشریف آوردیم به پرسپولیس، ایشون استعفا دادن، شما هم استعفا دادن، و معمولا توی این باشگاه مدیر عامل ها استعفا میدن. این استعفا واقعا استعفاه یا میگن شما الان دیگه مثلا تایم شما تموم شده استعفا باید بدی؟
برای من نمیدونم راجع به آقای انصاری فرد صحبت بکنم، اما راجع به خودم به من صدا کردن، گفتند که شما استعفا بکنید در 2 مرحله‌اش، و من استعفا کردم آمدم بیرون. روزی که من اومدم بهترین نبودم، حتما بهتر از من بودن. روزی هم که من گفتم برو، من رفتم. حتی یه وقتی مدیر وقت سازمان به من زنگ زد، گفت من شما تشکر بکنم. گفت چرا؟ گفتم چرا تشکر کنم؟ گفت شما گفتی میرم پشت سرمو نگاه نمیکنم، رفتی پشت سرتو نگاه نمیکنم، کاری ندارم. به من گفتن برو کمک کن، چشم، حالا نمیخوام کمک کنم. گفتن برو، گفتم چشم.
خب شما ریاست باشگاه پرسپولیس رو عهده‌دار شدید، آقای علی دایی رو به عنوان سرمربی انتخاب کردید. بعد آقای علی دایی مصاحبه کردن و یه جنجالی درست شد و انگار با شما به مشکل خورده بودن، ایشون استعفا دادن، شما استعفا دادید. چه جوری بود این داستان؟
طبیعتاً اتفاق خوبی نبود. شاید من همین الانشم بعد از مدت‌ها از مردم عذرخواهی بکنم که برای مردم فکر درست شد.
خودتون رو مقصر میدونید؟
نه، اصلا دنبال تقصیر یا قصور نیستیم. یه اتفاقی افتاد که این اتفاق ذهن هوادار ما رو مشغول کرد، ذهن مردم مشغول کرد، رسانه بهش پرداخت، و تو این ذهن پرداختن شاید وقتی از مردم تلف شد، شاید قسمش من بودم، قسمش علی بود، این اتفاق افتاد. امروز که از اون حادثه مثلا سالها میگذره، من و علی دایی شاید بهتر دوستای هم باشیم. فکر میکنم که چند روز گذشته هم با هم صحبت کردیم، فکر میکنم مثلا شاید ماه گذشته دفتر من بود با هم صحبت کردیم، ارتباطمون هم کاملا نزدیکه. اما اون اتفاقی که افتاد به نظرم اتفاقی بود که نباید میافتاد.
جناب آقای کاشانی، بعد از شما آقای رویانیان اومدن مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شدن، باز هم یه غیر ورزشی داخل فوتبال شد و حواشی خیلی بیشتر شد، و اما عمل کرده باشگاه خوب بود و خیلی هم هوادارا راضی بودن از ایشون. چیه داستان ورود آقای رویانیان؟ ایشون یه سردار بودن که فعالیتاشون مرتبط با فوتبال و ورزش نبوده قبلا.
باشگاه پرسپولیس و استقلال دو تا باشگاهی که متعلق به دولته و باید در جهت خصوصیش حرکت بشه. خب طبیعتاً دولت چون تیم متعلق به دولت هست، در تعیین مدیر عاملش هم دولت حتما حق انتخاب داره، و همین الان هم در دولت آقای روحانی هم شما میبینید که دوستانی که انتخاب میشن توسط وزارت ورزش انتخاب میشن. بالاخره آقای رویانیان سالها برای اقتدار مملکت زحمت کشیده بود، توسط به تبع مسئولین دولتی به این پست خوانده شد، زحمات بسیاری کشیده شده، اما طبیعتاً چون همراه جام نبوده، طبیعتاً شاید برای هوادارا دوره طلایی محسوب نشه، اما نمیتونیم از زحمت آقای رویانیان بگذاریم. همه آدمایی که به نوعی در باشگاه اومدن واقعا خواستن زحمت بکشن، اما باشگاهی که دولتی اداره میشه و غیر حرفه‌ای اداره میشه مشکلات خاص خودشو داره. خب آقای رویانیان چون مدیر عامل شرکت نمیدونم سوخت و این چیزا بودن، از لحاظ مالی هم تمکن خیلی خوبی داشتن و این امکانات رو تقریبا به باشگاه پرسپولیس تزریق کردند، و فقط قراردادهایی که بسته شد، پولایی که پرداخت شد، طبیعتاً ماشین‌هایی که به اونا داده شد، اینا زمان آقای رویانیان اتفاق افتاد. اما حالا بعد شانسی
حالا آیا حتما باید ورزشی باشه یا مدیر عامل، یا باید بیشتر مدیر باشه؟
نه، تو دنیا اینجوری نیست، یعنی شما تو دنیا واقعا اینجوری نیست، استثنا داریم.
من برای خودم سوال این داستان که مردم مثلا یعنی به قضیه انتقاد میکنن.
نه انتقاد، ببینید ما وقتی که من اومدم در باشگاه پرسپولیس، خب من سالها مدیر مدرسه بودم، الفبای مدیریت رو تو کارم دیده بودم. من به عنوان یه مدیر وظیفم چیه؟ مربی خوب بیارم، بازیکن خوب بگیرم به خواست مربی، زمین تمرین خوب، حق و حقوق اونا رو بدم، کار دیگه ای بوده من نیست. لذا من وظیفه من و این چیزا تعریف شده است. شما مثلا آقای پرز در رئال مادرید مثلا ورزشی هست، مثلا در باشگاه بارسلون مدیر عاملش ورزشیه، در پاریس سن ژرمن. استثناءات ما تو دنیا داریم که مثلا آقای اولی هوینس خودش بازیکن تیم ملی آلمان بوده، یا آقای بایر در تیم بایر مونیخ، آقای مثلا بکن بایر خودشون بازیکن بودن، به عنوان مدیر باشگاه انتخاب شدن. اما هوادار ما فکر میکنن تا چیزی میگن میگن آقا شما با لباس ورزشی عکس داری؟
شما داری این عکس
داره من حالا لباس ورزشی که به اون بازی اونها دنبال یه گذشته ورزشی هستن، دنبال گذشته ملی هستن، به صرفی که حالا من یه لباس تنم باشه اونو نمیخوام.
اما خودتون هم ورزش میکنید درسته؟
من ورزش میکردم بیشتر، اما یه مدار چون در سال 86 که مدیر عامل بودم یه ناراحتی قلبی گرفتم، بیمارستان بودم، حتی من بازی فینال رو دکتر ممنوع کرد ببینم، بازی پرسپولیس سپاهان رو، و بعد از بازی تازه من وارد استادیوم شدم.
وقتی شما باشگاه رو تحویل گرفتید، باشگاه بدهی داشت به کسی؟
باشگاه بدهکاری داشتش و من تنها کاری که کردم سعی کردم در سالهایی که من بودم بدهکاری اضافه نکنم و اون پولی که بدهکار بودیم پرداخت بکنم. اما در سال آخر چون من هفته هفتم یا هشتم رفتم، فقط 30% قرارداد بازیکن رو پرداخت کرده بودیم، طبیعتاً تا انتهای فصل حقوق بچه‌ها مونده بود، اون رو باشگاه پرداخت. اما در سالی که من بودم حسابرسی هم کردن، من سعی کردم پولی بابت هتل، پولی بابت بلیط هواپیما، بدهکاری برای بازیکن ایجاد نکنم. به خاطر
اینکه همچین چیزی توی دنیا هست که مثلا یکی یه باشگاهی و مثلا سمتشو حالا استعفا بده یا برکنار بشه بعد باشگاه بدهکار باشه، نرم همچین چیزی؟
طبیعتا شما اگر نگاه بکنید در دنیا در آخر هر سال پردرآمدترین باشگاه رو اعلام میکنن، مثلا میگن باشگاه رئال مادرید با 525 میلیون یورو مثلا پردرآمدترین بوده. امروز فوتبال صنعت درآمدزا هستش، در کنار صنعت‌های دیگه، در کنار درآمدزایی جا ما داخل ایران هنوز فوتبال حرفه‌ای نشده. باشگاه پرسپولیس استقلال دولتی داره میشه، برخلاف قوانین هستش. اگر مثل ترکیه دولت یه پولی بده و اینا خصوصی سازی بشن، طبیعتاً این تیم‌ها درآمد و هزینه‌شون رو اول سال مشخص می‌کنن، می‌دونن درآمدشون چقدر باشه، هزینه‌شون چقدر باشه. چون دولتی هستش طبیعتاً این مشکلات رو داره.
خسته که نشدی؟
در جوار شما نه،
قربونتون. چند تا سوال دارم در مورد حال باشگاه اینا نیست، در مورد تجربتون توی فوتبال. خواهم تبانی میشه توی فوتبال؟
به نظرم حتما میشه،
یعنی بیان از قبل یه نتیجه مشخص بکنن.
خب طبیعتا
پولی جا به جا بشه.
طبیعتا من خب با بازیکنهای مختلف ارتباط دارم، حرفایی که نقل میکنن از حرفای اونها این استنباط میشه که این تبانی صورت میگیره. و متاسفانه شاید بازی ما پرسپولیس و استقلال بود، ما گل اول رو فکر کنم دقیقه 2 زدیم، بعدن اون کمک داور معترف شدش که من مثلا هدیه گرفتم، چیزی گرفتم و اون گل رو نادیده گرفتم. به نظر من با افراد مختلفی که در ورزش هستن صحبت کردم، اونا معترفن که این اتفاقات میفته. حالا شاید تو ایدان به اسم به چهره بخوای بگیم طبیعتاً بار حقوقی داره، اما افراد مختلفی که هستن میگن این اتفاق در داخل فوتبال ما، در لیگ‌های مختلف ما داره میفته.
توی دنیا خیلی شرط بندی میشه روی نتیجه بازی، این اتفاق توی ایران میفته نمیفته؟
100% داخل ایران هم اتفاق میفته،
یعنی حجم جابجایی پول زیاده رو این داستان
نسبت به دنیا کم هسته. چون من شنیدم اخیراً بازار دلالی فوتبال رو در دنیا روسا دست گرفتن و نتایج مختلف بازی‌ها رو رقم میزنن. خیلی از نتایجی که شما میبینید می‌بینید اصلا یهو این نتایج اصلا غیر قابل باوره. مثلا اگر باشگاه بارسلون با پاریس سن ژرمن بازی میکنه و بارسا کامبک میکنه، همون شب یقین داشته باشید میلیون ها میلیون دلار و یورو جابجا شده.
زینف کیه؟
خب همین دلال هایی که دارن این کارو میکنن دیگه، این شرکت هایی که دارن کار شرط بندی رو انجام میدن، برنده باقی اونها هستن. داخل کشور ما اخیرا این اتفاق داره میفته، با بازی مثلا پرسپولیس سپاهان در داخل سپاهان میگن مثلا برد پرسپولیس مساوی پرسپولیس هم به تیم مثلا مقابل میدن، یا مثلا اختلاف یک گل دو گل خیلی شرط خاص داره و داخل ایران هم داره این اتفاق میفته.
جادوگر چطور؟ جادوگر داریم تو فوتبال؟
جادوگر تو فوتبال داریم.
من شما داشتی؟
نه، من اعتقاده مذهبی میدار بیشتر بوده، اما من با مدیرهای که در فوتبال بودن از اونها شنیدم، از مربیه سابنام شنیدم، از بازیکنه سابنام شنیدم که اونها از جادوگر یا به نوعی نمیدونم از آدم های خاص استفاده میکنن، پولای بسیار خاص به اینا داده میشه و درآمدهای بسیار خاص دارن.
چیکار آدم... کنم ورد میخونن یا مثلا پودری چیزی میپاشن؟
یک کسی میگفتش که مثلا راجع به تیم خودشون میگفت، میگفت ما 4 تا بازی میکردیم، یه نفر تو تیم ما بود، برمیداشت یه شکه از این ظرفایی که آب توش میریزن، چی بهش میگید شما؟ همین آب معدنی که توش هستش،
بطری؟
میگفت یه بطری برمیداشت، میگفتیم مثلا این بازیکن شاخص تیم مقابله، تیم 4 تا بازی مثلا 4 تا گل زده، اینجوری میگفت ایشون داخل این بطری مثلا اسمینو فوت میکرد میبست. همینجوری که شما میخندی ممکنه بیننده‌هاتون هم بخندن نسبت به این بازی، به این حرف من، میگفت خدا میدونه 90 دقیقه تو بازی ایشون مست بود و کارو نمیتونست در بیاره.
هنوز هم انجام میدن این کارو؟
طبیعتا درآمدهای خاصی از این طریق جابجا میشه.
فقط تو ایرانه یا تو دنیا میکنن از این کارو؟
فکر میکنم کشورهای آمریکای لاتین هم از این روشا استفاده میکنن، حتی فکر میکنم کشورهای عربی هم استفاده میکنه. من در اروپا نشنیدم ندیدم.
شما که با جادوگر پس قهرمان نشدید؟
ما فکر میکنم که نه، با جادوگرش وقت ارتباط نداشتیم، اما یه بزرگتری داشتم که ایشون الان در سال گذشته رحمت خدا رفتن، ایشون 70 سال نماز شبشون ترک نمیشد، بیش از 40 سال گوشت مرغ چی نخوردن و اهل ریاضت بودن، که اما ایشون برای ما همیشه دعا میکردن و من اعتقاد داشتم به دعای اینا.
این که میگن افراد سیاسی میان توی فوتبال تا یه جوری محبوبیت مردم رو به دست بیارن، اونم از طریق باشگاهی مثل پرسپولیس استقلال، این درسته که بعد بتونن توی حالا فعالیت‌های سیاسی و گروه‌های مختلف بتونن شناخته بشن و کارشون رو بهتر پیش ببرن؟
این که افراد میان تو ورزش مشهور میشن شکی توش نیست. من خودم رو مثال میزنم که به کسی بر نخوره، من 14 ساله در شورای شهر تهران هستم، هر دوره هم تقریبا رأیم 2 برابر شده در این 14 سال، اما این 14 سال در تهران انقدری که من رو از باشگاه پرسپولیس میشناسن و لطف دارن از شورای شهر نمیشناسن. اما راجع به خودم میتونم یه نکته دیگه بگم، من 2 بار وارد ورزش شدم، من 2 بارش در شورای شهر نماینده مردم بودم، یعنی من از ورزش وارد شورای شهر نشدم، یعنی اون مشهور شدن اول به دست نیاوردم بعد بیام در شورای شهر، اول در داخل شورای شهر بودم، مردم به من رأی داده بودن، بار اول 100,000 تا، بار دوم 200,000 تا، و بعدش من اومدم و در باشگاه پرسپولیس قرار گرفتم. اما یقینا فرمایش شما درسته، عمدتا برای مشهور شدن در باشگاه خصوصا پرسپولیس استقلال حضور پیدا میکنه.
من یه خبری خوندم تو یکی از این سایت ها در ارتباط با املاک نجومی که اسم شما هم دیدم توی اون لیست، تایید میکنید یا تکذیب؟
نه، به نظرم شما اشتباه دیدید، حتما دوباره مرور کنید. نه، من هیچ وقت نبودم. بعد این املاکی که جناب علی میگید، من شاید سال اول که وارد شورا شدم گفتن اعضای شورای دور اول ساختمونای در اختیار دارن در خیابون فرشته آقا بزرگی، به من هم گفتند که حالا شما هر عضو شورا اون وقت 400 متر خونه در اختیار داشت، 200 متر محل کار، 200 متر خونش بود. منم رفتم دیدم واقعا خونه های خیلی خوبی بود، فرشته، آقا بزرگی، استخ، سونا، نمیدونم آب اضطراری، برق اضطراری، از این حرفا. من همون وقتم که اونجا بودم در خیابون آزادی 95 متر آپارتمان داشتم که در فیلم مردان پرسپولیس هم بچه اومده بودن. امروز هم خونه من مشخصه، در ترش میشینم، 138 متر 63 سانتم خونه دارم. نه من خونه نجومی گرفتم، البته یه مقدارم به نظرم اچاف شد، یعنی شاید اصل قضیهش درست بوده، اما یقینا یه عده‌ای داخل اونجا بودن، خب کارمند بودن، از طریق تاوانی خونه گرفتن، تاوانی مسکن حق هر کارمندی است بنا به مصوبه مجلس، مصوبه دولت و مصوبه شورای شهر این اتفاق افتاده بود. اما اصل قضیهش که کسی از این رانت استفاده بکنه و خونه ای رو تحویل بگیره که قیمتش اینه و این منهای یک بدن، طبیعتاً نه اخلاقیه، نه شهریه، نه انسان.
شما وضع مالیتون خوبه؟
به نظرم بله وضع مالیم خوبه. کسی که قناعت رو پیشه بکنه به هر حال طبیعتاً این روش روشی که احساس این کار رو میکنه. خب من یه فرزند دارم، خب امروز خونم در عرض کردم اینجوری هستش، ماشین زیر پا ماشین دولت هستش، حقوقم هم حقوق مکفی هستش، چون من فوق لیسانس دارم و جانباز هستم، یه مرتبه بالاتر حقوق دکترا میگیرم با 33 سال سابقه، حقوق هم به اندازه خودم و نمیدونم همسرم و پسرم و عروسم
هست. درآمد خوب فرق داره برای هر کسی. الان یه عدد رقمایی آدم میشنوه که اصلا نمیدونه حقوق خوب چیه. شما تعریفتون از درآمد خوب چیه؟
خب من معلم هستم طبیعتا، من اگر مثلا دارم
نه خیلی سمتایی داشتین که ریاستی بوده خیلی هاش.
خب مثلا پرسپولیس، من در داخل پرسپولیس هیچ وقت حقوق نگرفتم، مدارک و مستندات موجود باشگاه هست. من وقتی که وارد باشگاه پرسپولیس شدم، مأمور شدم به باشگاه به وزارت ورزش، من 1,320,000 تومان حقوق آموزش پرورش گرفتم، در حالی که در 86 حقوق مدیر عامل 5 میلیون بود و در 88 10 میلیون تومان بود.
یعنی شما مسئولیت به این سنگینی عهده‌دار شدین بدون اینکه درخواست.
حتی من خدا رو گواه میگیرم مستندات هست، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، حراست، بازرسی بارها مرور کردم. من نه حتی یه بار پول تو جیبی گرفتم، نه پاداش قهرمانی، نه پاکتمانی، نه حتی حقوق من نگرفتم. علتم این بودش خب زندگیمو با تنظیم میکردم. الانم که میگم وضعم خوبه، حقوق من 6,300,000 تومان هستش، اگر اضافه کاری بکنم، اگر ایام تعطیل برم، حتما به این عدد اضافه میشه.
خب شما یه زمانی مدیریت تامل اختیار تیم امید رو گرفته بودید و همه هزینه‌ها رو خودتون پرداخت می‌کردید، از هواپیما گرفته تا اقامتشون تا غذاشون، پول اردو،
لباسشون، پول تو جیبیشون، پاداششون، همه رو من میدادم. اما من هیچی عجیبم ندادم.
من یعنی هیچی... از منابعی داشتید که از اونها تامین می‌کردید.
یعنی آدم‌هایی که در داخل ایران هستن، آدم‌هایی که مثلا دوستایی که اینجا بودن، وقتی من گوشیمو برداشتم، چون من واقع امر از هر کسی که خواهش کردم موضوع رو گفتم کمک کردن. مثال عرض میکنم، در 30 و چند سال گذشته همیشه مشکل خروجی داشتیم. خب وقتی من مراجعه کردم به فرمانده محترم ناجای وقت آقای سردار احمدی مقدم و بعد از ایشون مراجعه کردم به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی فعلی، ایشون نامه ای دادن که آقا سرباز شما تیممون نه جوانانن که سربازی نرفته باشن، نه بزرگسالن که سربازی تمام شده باشه، تیم ما یا سربازن یا دانشجوان، یعنی همشون ممنوع الخروجن. رضا فرمانده این نیروی انتظامی وقت بنا به این رابطه‌ای که بود، بنا به این اعتمادی که بود، یه نامه‌ای دادن که آقا تا 1 سال این بازیکن‌ها بتونن از کشور خارج بشن. فدراسیون فوتبال وقت، آیکف باشن هم بسیار کمک کردن، مردم، افراد خیر کمک کردن و این تیم مراحلش طی شد. حالا چرا ما نرفتیم اونجا؟ حالا بحث‌های فنی و بحث‌های دیگه داره، اما جنبندی این بود که این تیم نه مشکل خروجی داشت، نه مشکل لباس، نه مشکل پول تو جیبی، نه مشکل اردوی برون مرزی، همه این مشکلات حل شده بود.
یه برنامه تلویزیونی پخش شد که پخش زنده هم بود، در مورد گذشته شما میگفت که شما دست فروشی میکردید، بلال میفروختید، بستنی فروشی، گوجه فروشی، اینا داستانش چیه؟
خب من هم تو بچگی توی محله اولین کاری که شروع کردم بستنی فروشی بودش. تایی کوچه ما یه بستنی فروش بود، اکبر آقا، که چرخ بستنی میدادند و ما هم شناسنامه‌مون رو میدادیم. حالا تا از من شناسنامه نمیگرفت، چون به خاطر اینکه دیگه بچه محل بودیم، اما هر کس میومد بخواد چرخ بستنی ببره، شناسنامه‌اش رو میداد، چرخو میبرد، مثلا هر چند تا بستنی میفروخت میومد سهم اون رو میداد و استفاده خودش رو میگرفت میرفت. صبح ساعت 4:45 صبح میرفتیم و بعد بلال میآوردیم، مثلا 6 مثلا میرسیدیمش دیگه، از بعد از اونم شروع میکردیم بلال فروختن. البته
اونا دو تا برادر بودن، احمد و محمود نعمتی، که محمود با من شریک بود و ایشون اول اسیر شدن، بعد به خاطر شکنجه‌ای که تو عراق به ایشون دادن تمام اعصاب پاشون آسیب خورد، برگشتن و بعد به درجه رفیع شهادت نائل اومدن.
این برنامه‌ای بود مربوط به آقای علی ضیا بودش در شبکه 1 که من هم دعوت کرده بودن و من اونجا اومدن در محله ما در خیابون هاشمی میشیم، یعنی خونه پدری ما اونجا بوده، البته من الان در شمال آزادی تو ترش میشستم، الان هم همونجا هم هستم. بعد خب من طبیعتاً از بچگی کار میکردم، بعد خب اونجایی که بستنی میفروختیم، اونجایی که نمیدونم بلال فروشی میکردیم، گوشت، شاید امروز اسم اینو میذارن سد معبر و طبیعتاً صنایع مزاحم اسمشو میذارن و امروز اگر ملاحظه کنید داخل شهر نمیدونم نیروهای شهربان میان، نمیدونم نیروهایی که شهرداری استخدام کرده میان این بساطو جمع میکنن و مشکلات رو ایجاد میکنن. آره من با افتخار میگم که دست فروشی میکردم و این کارو دنبال میکردم، امرار معاش داشتیم و کمک میکردش که من بتونم.
حالا خود شما فرمودین که یه سری الان باشون مبارزه برخورد میشه با کسی که دارن دست فروشی میکنن، یه فیلمایی هم در میاد و از خیلی ناراحت کننده است. زمانی که شما تو شورای شهر بودید کاری کردید برای دفاع از حقوق همین دست فروشا؟
ببینید یه کمیسیونی در داخل شورا هست که این بحث قانونی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است، یعنی مبارزه با دست فروشی و صنایع مزاحم. خب طبیعتاً وقتی که حالا از شانس بعد یا خوب وقتی من وارد شورا شدم، حبیب کاشانی دست فروش، بلال فروش، بستنی فروش عضو این کمیسیون شد و این کمیسیون در داخل شورا بود. خب من خب وظیفه شورا و شهرداری این هستش که برای انتقال صنوف مزاحم شهرک صنعتی ایجاد بکنه تا این صنوف منتقل بشن، صافکارا و نقاشا، اونایی که بالاخره آلودگی صوتی دارن یا ممکنه آلودگی محیط زیستی داشته باشن، خارج بشن. خب ما اولین کاری که کردیم یه بازدید کردیم، دیدیم آقا این شهرک آماده نیست، اما ما هر روز داریم به مغازه اخطار میدیم، پلمب میکنیم. خب این معیشت خودش، کارگراش، خانوادش رو مشکل میشد. لذا اولین کاری که کردیم با اون دوستان تصمیم گرفتیم، نامه زدیم به شهرداری ها که شما حق تعطیل کردن تا ایجاد شهرک صنعتی رو ندارید و این یادگارمون. خب بعد گفتیم سرعت بدید، شهرک صنعتی رو تولید کردیم، ایجاد کردیم، اون موانعش برطرف شد. وقتی که شما این کار رو انجام دادید طبیعتاً میتونستید به این صنفه که تشریف برد اینجا تو این محیط کار بکنید و اون هم بتونه این کار رو انجام بده. لذا این دست فروشی اون موقع که شاید خیلی ها فکر کنن که حالا باعث خجالت بود، اما خدا خواست که من مزه دست فروشی و نمیدونم بلال فروشی رو بچشم که یه سالی این فرصت رو به من بده که من بتونم یه خدمت قانونی بکنم و از این بند استفاده بکنیم. و خدای نکرده با توجه به اینکه هنوز آماده نیستیم که اینا رو منتقل کنیم، باعث مانع کسب کارشون بشیم و معیشت خانوادهشون رو چرا مشکل کنیم.
جناب آقای کاشانی، به عنوان حسن ختام برنامه اگه من چیزی از قلم انداختم بپرسم یا حالا حرفی بوده شما می‌خواستین بزنین، اون دوربین شماست، میتونید با مخاطبان جعبه سیاه رو در رو صحبت کنید.
خیلی ممنونم از اینکه شاهد این برنامه هستید. من سعی کردم که اون چیزهایی که اتفاق افتاده، حالا با مجری خوب آقای احمدی که بسیار هم توانا بودند، اون چیزهایی که در پشت بوده، در پشت پرده بوده یا شما نشنیدید، براتون عرض بکنم و امیدوار هستم که دیدن این برنامه باعث شادی شما، لذت شما بشه و خدای نکرده با حرفام کسی رو مکدر نکرده باشم. انشالله در ماه شعبان خدا به همه خوب باش هرچی میده، به مردم خوب ما هم انشالله نیاد کنم.
قربان، خیلی لطف کردین تشریف آوردین، ببخش اگه اذیتتون کردم. انشالله که همیشه موفق باشین و در جاهای مختلف شما رو ببینیم. در شورای شهر هم که هستید همچنان؟ بله،
فعلا ثبت نام کردم، بسته به نظر مردم هستش، مردم تعیین کننده هستن. سه دوره به من رأی دادن در خلاف لیاقت من، بنا به لطف خودشون، و من ممنون هستم. اگر دوباره مردم این فرصت رو بدن حتما خدا رو شکر میکنم، اگر هم ندن از خوبی مردم و مهربونی مردم هیچ کم نمیشه.
خیلی ممنون، شما لطف کردید. قربان شما. تشکر میکنم از شما که تا این لحظه با ما بودید. از بچه‌های تولید تشکر میکنم که این برنامه رو هر هفته تقدیم حضورتون میکنن. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
میدونی خیلی وقت گپ نزدیم با هم، خیلی دور شده راهم از تو. خب یا تو بیا بس کن یا من تا شروع کنیم از نو. میدونی خیلی چیزا سر راه هنوز، کلی مسیر هست تو، بیا بده به من دست و با هم وا کنیم بن‌بست. و توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط شده از بچگی. توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط شده از بچگی. توی دل هر آدمی بگردی جعب سیاست، پر صدای خنده ضبط.